استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان زیر سلطه طالبان.
بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاده از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند.
حکومت طالبان چی میگوید؟
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است.
بازگشت طالبان به قدرت بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم بی تأثیر نبوده.
قبلا هر سال یا سر شدا حقوق بدن را پرداخت می کرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش بدن را قطع کرده.
تنش‌های اوکراین و روسیه در یک نشست امروز در ویانا مورد بحث قرار می‌گیرد و در برنامه شکست سکوت در باره تلاش خودکشی زنان و دختران بحث می‌کنیم.
مرد جواب دروازه گرفت، نیش کس برم کمر نکرد، بعد از خواستم که خودکشی بکنم.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان وضعیت بشری و اقتصادی را در افغانستان خراب کرده است. گزارش سالانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که آنها بیشترین کمک‌های سال 2021 را به بی‌جا شدگان داخلی اختصاص دادند و سومین دور گفتگوها بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی اوکراین امروز برگزار می‌شود. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور جهان در سال 2021 پرداخته. بر اساس این گزارش، طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌تر ساختند و زنان و دختران افغان بهای سنگین را از این بابت متحمل شده. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می‌گوید بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 به بی‌جا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات‌های طبیعی منازل خود را ترک کردن. این اداره میگوید که در سال گذشته میلادی تقریبا 700 هزار نفر در اثر جنگ منازلشان را ترک کردند. اوچا میگوید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگ دستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده است. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که موضوع را به مقامات امنیتی طالبان شریک کرده است.
هنگامی که تماس گرفتیم با همه اداره های امنیتی، دکتر صاحب نزدشان نبود، پس به نظر می رسد که این کار دزدان یا اختطافچیان است. طالبان به ما اطمینان دادند که قضیه را با جدیت دنبال می کنند و انشاءالله به زودی روشن خواهد شد و او را به خانواده وی خواهیم سپرد.
آقای ترکی افزود که دکتر سکندر در راه برگشت از خانه، از شفاخانه به خانه خود ساعت 2:30 شب سه شنبه ناپدید شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران بار دیگر فریب عادل‌خان محقق فرانسوی ایرانی و لصر را زندانی ساخت. خبر برگشت خانم عادل‌خان به زندان در ایران روز گذشته از سوی وزارت خارجه فرانسه نشر شد. پیش از برگشت به زندان فریب عادل‌خان برای یک سال در حبس خانگی به سر می برد. سومین دوره گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین قرار است امروز پنجشنبه برگزار شود. این در حالی است که انتظار می رود که شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا هم امروز پنجشنبه در این باره در ویانا پایتخت اتریش بحث کند. مسکو و واشنگتن در گفتگوهای پرتنششان در اوایل این هفته اختلافهای اساسیشان درباره امنیت اروپا را در ژنو و بروکسل مطرح کردند، اما نماینده ایالات متحده در شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتظار نمی رود که هیچ پیشرفتی در نشست این شورا در ویانا صورت گیرد. نشست شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا از آغاز سال تا کنون در نوع خود نخستین نشست بوده که در آن همه اعضا 57 عضوی این سازمان اشتراک خواهند کرد. روسیه میگوید بیش از 2000 نیروی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو امروز پنجشنبه خروجشان را از قزاقستان آغاز کردند. این نیروها برای کمک به ثبات قزاقستان به دنبال نارامی‌های مرگبار به سر افزایش نرخ مواد سوخت در این کشور جابجا شده بودند. رسانه‌های روسی به نقل از اعلامیه وزارت دفاع روسیه خبر می‌دهند که نیروهای حافظ صلح آمادگی برای جابجایی تجهیزات و وسایلشان در تیاره‌های ترانسپورتی نظامی روسیه را جهت انتقال به محلات اصلی آنها آغاز کردند. در این حال سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در اعلامیه گفته که روند خروج حدود 10 روز را در بر می‌گیرد. این سازمان شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان و تاجیکستان می‌باشد. و مطالعه ابتدایی ایالات متحده در ارتباط به نتایج عفونت اومیکرون نوع جهش‌یافته ویروس کرونا نشان می‌دهد که این ویروس خطر اندک بستری شدن و مرگ و میر را دارد. این مطالعه بالای 70,000 بیمار کووید 19 صورت گرفته است. تحلیل این مطالعه از معلومات سیستم شفاخانه‌های ایالت کالیفرنیای آمریکا از تاریخ 30 نوامبر تا اول جنوری صورت گرفته که هر دو نوع جهش یافته کرونا اومیکرون و دلتا در آن موجود بوده است. بر اساس نتایجی که دیروز چهارشنبه منتشر گردیدن نشان داده شده که نصف از بیماران مبتلا به ویروس نوع اومیکرون نسبت به دیگر انواع بستری شده، 75% این بیماران تحت مراقبت های شدید قرار گرفته و 90% کمتر مرگ و میر داشته است.
یک و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر. در این گزارش آمده که با برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور بدتر شده. این سازمان گزارشش را امروز پخش کرد. حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. بیشتر از همکارم بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش می گوید که وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان پس از برقراری حاکمیت طالبان بدتر شده است. این گزارش که امروز 13 جنوری منتشر شده نشان می دهد که کودکان و زنان بیشترین آسیب را از بحران انسانی و اقتصادی در این کشور دیدند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور در سال 2021 پرداخته است. بر بنیاد این گزارش پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاده از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند. مقام های این سازمان در گزارش نگرانی کردند و گفتند که طالبان اکنون تحریم های سخت را در برابر زنان و دختران در افغانستان اعمال می کنند. مردم از فقر و بیکاری رنج می برند و بسیاری از کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سمت هایشان برکنار شدند. در این گزارش آمده است که با وجود طرح تخلیه آمریکا و متحدانش هنوز هزاران تن از کسانی که با جامعه جهانی همکاری کردند در افغانستان ماندند و جان آنها در خطر است. در این گزارش همچنین از وضعیت خبرنگاران، کارمندان پیشین نهادهای خارجی و برخی از مقامهای حکومت پیشین که در ماهای پسین از سوی طالبان بازداشت، لاتکوب و در معرض تهدیدهای امنیتی بالا قرار گرفتند، نگرانی شده است. با این حال، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند و می‌گوید که برعکس امنیت در افغانستان بیش از هر زمان دیگری برقرار است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اکنون همه مردم به حقوق خود دسترسی دارند.
من به شدت هر گزارش را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است. مردم اکنون بهتر از هر زمان دیگر احساس مالکیت می کنند. امنیت برای زندگی در کشور برقرار است. همین گونه تمام آن حقوق مردم محفوظ است که مربوط به عزت و آبروی آنها می شود. بیشتر از هر زمان دیگر مردم در ثبات و آرامی زندگی می کنند.
کریمی در پیوند به بخش از گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که به کار زنان و تحصیل دختران پرداخته شده گفته که تلاش می شود تا در آینده نزدیک افزون بر دیگر حقوق خانوادگی زمینه آموزش آنها نیز فراهم شود. گفته نیست که در این گزارش بر رویدادهای امنیتی از آغاز سال 2021 تا پایان این سال نیز اشاره شده است و آمار تلفات هر رویداد این سال منتشر شده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. اکثریت قربانیان این رویدادها هزاره‌های شیعه مذهب بودند. این نخستین گزارش سالانه دیدبان جهانی حقوق بشر است که پس از برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر شده است. اما پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان‌های مختلف بین‌المللی، خبرنگاران و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی بارها گزارش‌هایی را منتشر کردند که نشان می‌داد وضعیت انسانی و اقتصادی کنونی در افغانستان نگران کننده است.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم به تأثیر نبوده. برخی از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در فرا می گویند که هنوز حقوق سالانه ایشان پرداخت نشده. اینکه مقام‌های محلی طالبان چه میگویند در این گزارش بشنوید که با صدای یک بازمانده نظامی حکومت ساقط شده آغاز می شود.
وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان.
این صدای یک از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در ولایت فرا است. عبدالسلام نوجوان 18 ساله است که بعد از جان باختن پدرش ناناور خانواده 4 نفری اش شد. او میگوید که 6 سال قبل زمانی که پدرش سرباز در قماندانی امنی فرا بود در جنگ با طالبان کشته شد. عبدالسلام حالا در مکان در شهر فرا تیلفروشی میکند. تقریبا تمام دار و ندارش فقط چند بشک تیل است. او میگوید که پس از کشته شدن پدرش سالانه 1,46,000 افغانی از دولت به دست میآوردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از آن حقوق سالانه دیگر خبر نیست. او براد و آزادی بیشتر گفت.
پدرم عسکر قماندانی امنی فرا بود، 6 سال قبل در جنگ شهید شده. ما 4 نفر روز و خانواده هستیم. قبلا هر سال یاسر شده حقوق پدرم را پرداخت میکرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش پدرم را قطع کرده.
او افزود که چند بار به نهادهای مربوطه مراجعه کرده اما تلاشاش بی‌حاصل بوده.
خودم چند بار به شهدا و معلولین رفتم به خاطر حقوق پدرم اما داده نشد. گفت شما صبر کنید، وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان تیزی بی پولی و تیزی بی کاری ما چیکار کنیم؟ وضعیت اقتصادی خیلی خراب ما داریم.
جواد پسری که دیگر از بازمانده های نظامیان در حکومت قبلی است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
پدرم چندین سال در یکی از ارگان های دولتی صاحب منصب بود و 4 سال قبل در جنگ شهید شد. متاسفانه از وقتی که امارت اسلامی آمده حقوق سالانه پدرم را ریاست شهدا ملون پرداخت نکرده. ما 6 از خانواده و از همین ماش تامین خانواده میکردیم. حالا هیچ چیز برای خوردن نداره و در وضعیت بد اقتصادی قرار داره. از امارت اسلامی میخواهد که حقوق پدرم را پرداخت کند.
جواد حالا در یک قهوه‌خانه در شهر فرا کار میکند و ماهوار 6000 افغانی حقوق دارد. ضیاءالدین نورزی که در حکومت پیشین مسئول نهاد دادخواهی معلولان نیز بود میگوید که بسیاری از افراد دارای معلولیت و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فرا دست فروشی و یا گدایی میکنند. او میگوید که وضعیت این افراد در حکومت ساخت شده هم چندان خوب نبود.
در فرا ولایت در معلولین و
مردگان و وارثین شهدای نظامی چی در حکومت و چی در حکومت قبلی با آنها توجه صورت نمیگیرید و حقوق سالانه آنها به وقت معین آن پرداخت نمیشد. شماری از مردگان و وارثین شهدای نظامی را میشناسم که به خاطر عدم پرداخت حقوقشان حالا در شهر فرا گدایی و یا هم دست فروشی میکنند.
دقیقا هم ماشومانی هم زیادتر از شهر که بیدل کیزی چون که دقیقی که
بساس یک گزارش اسوشیتد پرس در جریان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در طول چند سال گذشته 66000 نیروی اردو و پلیس افغان کشته شدند. بساس این گزارش بیش از 51000 تن از جنگجویان طالبان و دیگر مخالفان حکومت ساخته شده نیز کشته شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان حکومت پیشین آغاز شده و در آینده حقوق و امتیازات کسانی که مستحق شناخته شوند پرداخت خواهد شد. ملا حلیم سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا براد وزادی گفت
تفتیش و تلاش شروع دید و سلسلان شروع دید.
پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان در حکومت پیشین که برای آنها اعضای حکومت قبلی معاش پرداخت می شد در مرکز و ولسوالی های فرا آغاز شده، چون در حکومت قبلی کسانی هم حقوق می گرفتند که مستحق نبودند.
زکا آقا دست کورنی دیر پیش می چه غیر قانونی سبسی می بید.
اما هنوز معلوم نیست روندی که ملا حلیم از آن یاد می کنند مشخصا چی وقت تکمیل خواهد شد و حقوق مستقین چی زمان بنان داده خواهد شد. سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا افزود که به بازماندگان حکومت خودشان هم حقوق میدهند، اما در مورد آمار از بازمانده های نظامیان حکومت خود ارقام ارائه نکرد. نظر به معلومات آماریت شهدا و معلولین فرا در نظام جمهوریت و قبل از بازگشت طالبان به قدرت، بیشتر از 5000 تن از معلولین و وارثین شهدای ملکی و نظامی در این اداره به ثبت رسیده بود.
در روزهای پسین از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. اما علت چیست؟ چه پیامد خواهد داشت؟ راه‌های حل چیست؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان. بله، برنامه شکست سکوت در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در سال روان خورشیدی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داشتند. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت بازرگانان در 9 ماه گذشته هزاران تن مواد را به ارزش 1.96 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کردند. به گفته آقای احمدیار این مواد شامل میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبی، حبوبات، سبزیجات، سنگ‌های معدنی، قالین، صنایع دستی و محصولات حیوانی بوده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان، تاجران افغانستان همواره از مشکلات بانکی از جمله منجمد شدن پول‌هایشان شکایت داشتند و خواستار حل این مشکلاتند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که به 700 کشاورز جوزجان تخم بذری اصلاح شده توزیع شد. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت به حمایت مالی مؤسسه اکتیت به مقدار 35 متریک تن گندم اصلاح شده بذری و 35 متریک تن کود کیمیاوی یوریا و برخی مواد زراعتی دیگر به 700 کشاورز در ولایت جوزجان توزیع شده است. او هدف از این کار را افزایش حاصلات زراعتی و بلند رفتن کیفیت آن عنوان می کند. با این حال کشاورزان در این ولایت می گویند به دلیل خشکسالی سالهای اخیر توان مالی خرید تخمهای اصلاح شده را ندارند. آنها امیدوارند که با دریافت این کمک ها بتوانند برای سال آینده محصولات خوبی به دست بیاورند. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 96 پول، 1 یورو 115 افغانی و 26 پول، 1 پوند انگلیسی 133 افغانی و 57 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 57 پول، 1 درهم امارات 28 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1212 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 567 افغانی.
تنش‌های اوکراین و روسیه در نشست امروز در ویانا پایتخت اتریش مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نشست از سوی شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می‌شود. تنش‌ها بر سر گسترش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزش با اوکراین افزایش یافته. در روزهای اخیر بروکسل و ژنو نیز میزبان مذاکرات مشابهی بودند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از مذاکرات این پیمان و روسیه در بروکسل گفت که خواستای مسکو در پیوند به گسترش ناتو پذیرفتنی نیست. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان درباره نزاع اوکراین مذاکرات مستقیم و جدی با روسیه انجام داد. ینس استولتنبرگ افزود که ناتو آماده است که درباره امنیت اروپا باز هم با روسیه به گفتگو بپردازد. آقای استولتنبرگ بعد از ملاقات دیروز با هیئت شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت که پیمان ناتو با خواسته های مسکو برای یک ساختار امنیتی جدید در اروپا موافقت نخواهد کرد، اما میخواهد که تلاش های دیپلماتیک
روسیه در موقعیتی نبود که با پیشنهاد موافقت کند. آنها پیشنهاد را رد نیز نکردند. اما نمایندگان روسیه به صورت آشکارا گفتند که با وقت بیشتر نیاز دارند تا با یک پاسخ دوباره به ناتو برگردند. البته ما آماده هستیم که بار دیگر با آنها به گفتگو بپردازیم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار ضمانت‌های امنیتی در اروپا شده و از جمله اینکه به اوکراین و گرجستان نباید عضویت ناتو داده شود و این پیمان باید شمار نیروهای خود در اروپای شرقی را محدود سازد. سرمنشی ناتو گفت که اوکراین حق دارد که درباره ترتیبات امنیتی آینده خود تصمیم بگیرد و روسیه حق ویتوی پذیرش اعضای جدید ناتو را ندارد. معاونان وزارت‌های خارجه و دفاع روسیه الکساندر گریشکو و الکساندر فومین هیئت این کشور را در گفتگوی دیروز در بروکسل با ناتو رهبری می‌کردند. آقای گریشکو بعد از مذاکرات به خبرنگاران گفت که گفتگوها جدی و صریح بود.
گفتگوها بسیار واضح، مستقیم، عمیق و جدی بود، ولی در عین حال اختلافات در مسائل عمده را برملا ساخت.
مقامات روسیه قبل از گفتگوی دیروز با ناتو در بروکسل با مقامات امریکا بر رهبری وندی شرمن معاون وزیر خارجه در ژنو گفتگو کردند. خانم شرمن در گفتگوی دیروز در بروکسل نیز حضور داشت. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ گفت که اختلافات با روسیه اندک نیست که زود حل شود، ولی نشستن همه متحدان ناتو و روسیه گرد یک میز و بحث روی مسائل اساسی یک علامه مثبت تلقی می شود. روسیه حدود 100 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. ناتو هشدار داده که روسیه با حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. مسکو گفته که قصد حمله ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به افغانستان. پس از سقوط این کشور به دست طالبان گفتمان توییتری افزایش یافته. روزانه حداقل 5 گفتمان با اشتراک اعضای مختلف جامعه به گونه زنده در توییتر را اندازی می شود. در این گزارش به بررسی کوتاه این موضوع پرداخته ایم.
Ну, тут...
صدای سرباز نظام پیشین جمهوری است که در یک گفتمان توییتری خاطره اش را از روز سقوط افغانستان به دست طالبان بیان می کند. این روزها در توییتر، رسانه‌ای که در حال حاضر در افغانستان نیز به اندازه سایر نقاط جهان کاربر دارد، افراد همه روزه حداقل در 5 یا 6 فضا مانند این سرباز به گونه آنلاین با هم جمع می شوند و دیدگاه‌هایشان را در مورد موضوعات مشخص مطرح می کنند. در این گفتمان‌ها مردم عادی، طالبان، حامیان و منتقدان طالبان، مقام‌های حکومت پیشین، دیپلماتان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و دانش آموزان زن افغانستان و گاهی هم خارجی‌ها شرکت می‌کنند. اما این گفتمان‌ها چه سودی دارند؟ برخی فعالان و حامیان آزادی بیان به این باورند که اخیراً این فضاهای توییتری آزادی بیان را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. از این میان معید هاشمی، مسئول اتحادیه خبرنگاران و رسانه‌ها به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر توییتر به وسیله مهم اطلاع‌رسانی مبدل شده و در راه آزادی بیان، در صورتی که منافع ملی، امنیت روانی و حریم شخصی از آن متضرر نشود، مسمر واقع می‌شود. وسیله‌های توییتری در تبادل نظریات خیلی مهم و برازنده است.
در این گفتمان‌های توییتری طالبان نیز اشتراک می‌کنند و در بسیاری موارد توصیه‌های به حامیان خود مطرح می‌کنند.
صاحب دیر کریمه استعمالوی است. پدغه ما زړه شخصا ډیر دردیږي او دلته به ما او ته به دواړه په مشکل سره واوړو زکسی.
همچنان در چنین مناظره‌های داغی فعالان حقوق زنان افغانستان با طالبان درباره محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی حکومت آنان بحث می‌کنند.
منظورم از تظاهراتی که زنان افغان می‌کنند و شما در جاده‌ها در خیابان‌ها مانشان می‌شین هی بود. دوم اینکه شما میگین که
این در حالی است که به گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها در سال گذشته میلادی و پس از 15 آگوست که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، فعالیت 70% رسانه‌ها متوقف شده و صدها خبرنگار یا کار خود را از دست دادند و یا هم از افغانستان رفتند و برخی هم که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند از عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات امنیتی شکایت دارند. اما برخی اشتراک کنندگان گفتمان توییتری می گویند این راه ساده‌ای برای رساندن صدای مردم به گوش حاکمان است. جواد تیموری، خبرنگاری که گهگاهی در گفتمان‌های توییتری سهم می‌گیرد، می‌گوید:
رسانه‌های اجتماعی امروز برای اکثریت مردم برای ابراز نظرشان به سنگرهای داغ آزادی بیان مبدل شده است که از این جمله یکیشان سپیس‌های توییتری می‌باشند. اما به نظر من مؤثریت این سپیس‌های توییتری زمانی افزایش پیدا می‌کنند که حکومت‌ها و طبقه‌های حاکم برای آزادی بیان متحد باشند.
پیش از این طالبان گفته بودند حکومت آنان در روشنایی منافع ملی و شریعت اسلام به آزادی بیان متعهد است. این گفتمان‌های توییتری گاهی هم توسط برخی فعالان مدنی راه اندازی می‌شود که هدفشان راه اندازی تظاهرات و گرد همایی‌ها و گاهی هم اتحاد مردم است. تمنا صدیقی از مدافعان حقوق زنان است که در این اواخر در اعتراض‌های مختلفی برای زنان اشتراک کرده. او درباره گفتمان‌های توییتری به رادیو آزادی می‌گوید: در شرایطی که آزادی بیان به ویژه فعالیت زنان در افغانستان با محدودیت مواجه است، از این راه هر کسی می‌تواند صدای خود را از خانه خود بدون مشکل امنیتی بلند کند.
خصوصا در اواخر که مشکلات امنیتی است، کس نمی‌تونه در جلسات حضوری گرد هم جمع شوند، خیلی خوب است و می‌تونیم که با استفاده از این قسم فضا افکار نظریات خود تا در بیرون از افغانستان و افکار نظریات دوستایی که در بیرون از افغانستان اسورا همیشه با هم یک جای واحد بسازیم و مشکلات حل کنیم، خیلی خوب است.
بانو صدیقی اما میگوید در حال حاضر دسترسی مردم افغانستان به خصوص در مناطق دوردست به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی محدود است و این نیز نوعی مانع برای رساندن صدا و نظریات آنان است. به گفته او، اگر افکار و حقوق همه مردم در فضای توییتر و کل جامعه رعایت شود، بسیاری از مشکلات افغانستان حل خواهد شد و در میان قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقلیت‌ها به عنوان یک ملت واحد، وحدت ایجاد و فرهنگ پذیرش متقابل رایج خواهد شد. اما برخی شرکت کنندگان در این گفتمان‌ها می‌گویند که بیان دیدگاه‌های متفاوت و به هم ریخته تا زمانی مفید نخواهد بود که مردم متحد نشوند. زهرا درویش که گهگاهی به عنوان شنونده در این گفتمان‌ها شرکت می‌کند، می‌گوید در حال حاضر در گفتمان‌های توییتری تنها دیدگاه رد و بدل می‌شود. مردم از یکدیگر به شدت انتقاد می‌کنند، اما همه از آدرس‌های مختلف مطرح نمی‌شود که نقش مؤثری برای اصلاح و توسعه جامعه داشته باشد. گهگاهی هم جدا از مسائل سیاسی، شاعران و نویسندگان در فضای توییتری جمع می‌شوند و شعر می‌سرایند. حتی آنان هر از گاهی درباره چاپ و تألیف آثار علمی و فرهنگی نیز مشوره می‌کنند. این در حالی است که پیش از این نیز رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر به طور گسترده در افغانستان استفاده می‌شد. اما جلسات و گفتگوهای زنده از ویژگی‌های جدید این رسانه‌ها است. تا کنون شمار دقیق کاربران افغانستان در توییتر مشخص نیست، اما صدها هزار شهروند